أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در جلسه گذشته راجع به راهکار تعویض سند برای تصحیح سند مرحوم شیخ طوسی به عهدنامه مالک اشتر گفتگو کردیم و دیدیم که جناب آیت الله سید کاظم حائری در کتاب القضاء خودشان بعد از آنکه در سند شیخ طوسی به عهدنامه مالک اشتر مناقشه کردند، فرمودند که از طریق نظریه تعویض سند به تعبیر ایشان میتوان این اشکال را برطرف کرد و این مناقشه را پاسخ داد. فرموده بودند که الوجه الاول من وجوه الاشکال فی سند العهد الاشتری عدم ورود توثیق لابن ابی جید، در مورد ابن ابی جید توثیقی وارد نشده. و ابن ابی جید ثقت عند السید الخوئی باعتباره من مشایخ النجاشی، ولكننا لا نقبل بهذا المبنى. فرمودند که ما مبنای مرحوم آیت الله خویی را قبول نداریم. آی خویی فرمودند که مشایخ نجاشی افراد موثقی هستند و ابن ابی جید هم چون جزء مشایخ نجاشی است پس وثاقتش اثبات می شود، لکن ما سخن مرحوم آی خویی را قبول نداریم. اذن هو غیر ثابت الوثاقه عندنا. بعد اضافه فرمودند جناب آیت الله سید کاظم حائری که ولکن یمکن التخلص عنه فی المقام على اساس نظریه تعویض. ما در مورد نظریه تعویض صحبت کردیم. نکته‌ای در مورد این نظریه، در مورد محدوده این نظریه باقی مانده که اون نکته را میخوام در این جلسه خدمت فضلای محترم تقدیم بکنم و سپس ببینیم که کسانی از رجالیون ما که در مورد نظریه تعویض صحبت کرده اند کدام عالمان از علمای علم رجال بودند و آیا همانطور که جناب آیت الله حائری در کتاب قضاء خودشان فرمودند اصل نظریه تعویض از مرحوم شهید صدر می باشد یا خیر. پس ابتدا این نکته را که در مورد محدوده نظریه تعویض سند هست یا بفرمایید راهکار تعویض سند عرض می کنم. اون نکته این است: راهکار تعویض سند برای تصحیح اسناد احادیث نه تنها در محدوده روایاتی که یکی از صاحبان کتب اربعه نقل می کند جاری می شود، مثلا مانند روایات شیخ طوسی در دو کتاب تهذیب و استبصار با توجه به طرقی که به هر یک از راویان معروف دارد و آن طرق را در کتاب الفهرست خود ذکر کرده. یعنی ممکن است که مرحوم شیخ طوسی روایتی را در کتاب تهذیب نقل کرده باشه و سندی که برای این روایت آورده است سند ضعیفی باشد، لکن ببینیم که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الفهرست برای نقل روایت آن راوی سند معتبری را هم مطرح کرده. در این صورت ما می توانیم از همین شیوه جایگزینی و یا تعویض سند استفاده کنیم در روایات خود مرحوم شیخ طوسی. یعنی سندی را که در یک کتاب ذکر کرده جایگزین سندی کنیم که در کتاب دیگر از کتب خود ذکر فرموده است. آنچه که میخواهم عرض بکنم این است که نظریه و یا راهکار تعویض سند نه تنها در چنین مواردی جاری میشود، بلکه در محدوده روایات بیش از یک کتاب از کتب اربعه هم جاری میشه. در محدوده روایات بیش از یک مؤلف، باید بگیم بیش از یک مؤلف از مؤلفان کتب اربعه نیز جاری می شود. به عنوان مثال مرحوم شیخ طوسی در کتاب الفهرست خود طریق خیش را به تمامی کتب مرحوم صدوق ذکر کرده. مرحوم شیخ طوسی فرموده است که من برای نقل تمامی کتب مرحوم صدوق چنین سلسله سندی دارم، چنین طریقی یا چنین طرقی دارم. در نتیجه همه طرق شیخ صدوق به اصول اربعمئه و کتب اصحاب ائمه علیهم السلام، طرق شیخ طوسی نیز محسوب می شود. مرحوم صدوق یک سلسله طرقی دارد برای نقل روایت از اصول 400 گانه که توسط اصحاب ائمه علیهم السلام از روایات معصومین جمع‌آوری شده بود که معروف است به اصول 400. و همینطور مرحوم شیخ صدوق یک طرقی دارد برای نقل روایاتی که در کتب اصحاب ائمه علیهم السلام آمده. سپس مرحوم شیخ طوسی میگوید که من برای نقل کتب مرحوم صدوق یک و یا چند طریق دارم. یعنی برای آن که روایاتی را که مرحوم صدوق نقل کرده من هم بتوانم نقل بکنم، من از چنین افرادی که واسطه بین من و مرحوم صدوق هستند روایات مرحوم صدوق را که در کتبش آمده نقل می کنم. بسیار خوب، نتیجه این می شود که همه طرقی که مرحوم صدوق به نقل روایات دارد در واقع طرق شیخ طوسی نیز محسوب میشه. چرا؟ چون مرحوم شیخ طوسی طرقی دارد برای نقل روایات مرحوم صدوق و مرحوم صدوق هم طرقی دارد برای نقل روایاتی که در اصول 400 گانه آمده و در کتب اصحاب ائمه آمده. پس مرحوم شیخ طوسی به واسطه مرحوم صدوق و طرقی که به نقل روایات صدوق دارد دسترسی پیدا می کند به همان روایاتی که مرحوم صدوق از اصول 400 و کتب اصحاب ائمه نقل کرده. خیلی خوب، نتیجه این می شود که فیمکن تصحیح و ضعف طرق شیخ طوسی به صحت طریق صدوق. یعنی اگر در یکی از طرق شیخ طوسی ضعفی وجود داشت، ما می توانیم ضعف آن طریق را با صحت طریقی که مرحوم شیخ صدوق دارد برطرف کنیم. یعنی مرحوم شیخ طوسی اگر در یکی از کتابهای خودش در تهذیب یا در استبصار روایتی را نقل کرده باشد از غیر طریق مرحوم صدوق و اون سندی که شیخ طوسی برای اون روایت ذکر کرده که غیر از طریق مرحوم صدوق است سند ضعیفی باشد، این یک. سپس ببینیم که مرحوم صدوق همان روایت را با یک سند معتبری نقل کرده، این هم دو. و آنگاه ببینیم که مرحوم شیخ طوسی برای نقل تمامی روایات مرحوم صدوق طرق معتبری دارد، این هم سه. آنگاه می توانیم این طریق معتبری که مرحوم شیخ صدوق برای نقل روایات ببخشید این طریق معتبری که مرحوم شیخ طوسی برای نقل روایات مرحوم صدوق دارد را جایگزین اون طریق ضعیفی کنیم که مرحوم شیخ طوسی به واسطه آن طریق ضعیف روایتی را در یکی از کتب خود نقل کرده. فیمکن تصحیح و ضعف طریق شیخ طوسی به واسطه صحت طریق صدوق و ذلك لأن للشیخ الطوسی طرقا صحیحة إلى جميع الأصول والكتب التي كانت عند الصدوق. دلیلش همین است. یه مقدار تأمل بفرمایید، ملاحظه خواهید کرد که مطلب کاملا واضحی است. بسیار خوب، این نکته‌ای که در مورد راهکار تعویض سند باقی مانده بود که عرض کردیم. مطلب دومی که باید مطرح کنیم این است که ببینیم اولین رجالیونی که در باب تعویض سند سخن گفتند چه کسانی بودند؟ در پاسخ به این سوال باید عرض کنیم که گویا اولین عالمی که به مسئله تعویض سند اشاره کرده مرحوم میرزا محمد ابن علی استرآبادی است. اگر به خاطر شریف دوستان باشد که حتما هست، ما قبلا چند بار نام این بزرگوار را ذکر کردیم. صاحب کتاب منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال که در 7 جلد منتشر شده به صورت چاپ حروف چینی، البته با 7 جلد کتاب به پایان نرسیده و جلدهای دیگری هم باید اضافه بشود که کتاب تکمیل بشه. چاپ حروف چینیش ناقصه، اگرچه چاپ سنگی این کتاب کامل است. مرحوم میرزا محمد ابن علی استرآبادی که استاد و ابو زوجه اخباری معروف شیخ محمد امین استرآبادی بود، ظاهرا ایشان یعنی مرحوم میرزا محمد ابن علی استرآبادی اولین عالمی است که در مورد راهکار تعویض سند سخن گفته. در خاتمه کتاب خودش در الفائدت و ثامنه فائده 8 راجع به تعویض سند سخن گفته. مرحوم میرزا محمد ابن علی استرآبادی متوفای 1028 قمری است، یعنی اوائل قرن 11 هجری. عالم دیگری که در مورد تعویض سند سخن گفته مرحوم علامه محمد تقی مجلسی است، یعنی مجلسی اول، متوفای 1070. کتاب ارزشمندی دارد مرحوم مجلسی اول در شرح کتاب من لا یحضره الفقیه به نام روضة المتقین که شرح عربی ایشان است بر کتاب من لا یحضر. البته یک شرح فارسی هم مرحوم علامه مجلسی اول بر کتاب من لا یحضر دارد که متاسفانه به پایان نرسیده و بسیار کتاب ارزشمند و قابل استفاده است به نام لوامع صاحب قرانی. لوامع صاحب قرانی شرح فارسی مرحوم علامه مجلسی اول است بر کتاب من لا یحضر. دومین و یا سومین عالمی که به راهکار تعویض سند توجه پیدا کرده و در اون مورد سخن گفته مرحوم علامه مجلسی دوم است. می دانیم که مرحوم علامه مجلسی دوم یعنی علامه محمد باقر مجلسی که صاحب کتاب بهار الانوار است به نام علامه مجلسی معروفیت بیشتری دارد، یعنی وقتی گفته میشه علامه مجلسی و قیدی آورده نمیشه منظور علامه مجلسی دوم است، یعنی همین علامه محمد باقر مجلسی. این بزرگوار متوفای 1110 هست، بعضی هم 1111 گفتند، یعنی 40 سال بعد از پدر بزرگوارش از دنیا رفته. مرحوم علامه محمد باقر مجلسی کتابی دارد به نام الاربعون حدیثاً. الاربعون حدیثاً، 40 حدیث. در جلد دوم این کتاب از صفحه 332 تا صفحه 339 به مسئله تعویض سند پرداخته. عبارت ایشان را من قرائت میکنم. ان الشیخ، منظور شیخ طوسیه، ان الشیخ یروی جمیع کتب الصدوق و روایاته با اسانیده المعتبره کما صرح فی فهرسته. مرحوم شیخ طوسی تمامی کتابهای مرحوم صدوق و روایات مرحوم صدوق را با اسانید معتبر نقل می کند، چنان که در کتاب فهرست خودش به این مطلب اشاره کرده. مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست خودش، یک کتاب الفهرست دارد که ما قبلا هم چند بار نام و کتاب را بردیم، در ترجمه مرحوم صدوق صفحه 442 تا صفحه 444 اینجور فرموده شیخ طوسی در کتاب الفهرست در ترجمه مرحوم صدوق از صفحه 442 تا صفحه 444 چنین فرموده. فرموده اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته جماعت من اصحابنا، مرا خبر داد، برای من روایت کرد تمامی کتابها و روایات مرحوم صدوق را جماعتی از اصحاب ما، نه فقط یک نفر بلکه جماعتی از اصحاب ما تمامی کتب و روایات مرحوم صدوق را برای من نقل کردند. اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته جماعت من اصحابنا منهم الشیخ ابو عبدالله محمد ابن نعمان، یعنی مرحوم شیخ مفید، یکی از کسانی که روایات مرحوم صدوق را برای شیخ طوسی نقل کرده مرحوم شیخ مفید بوده. بسیار خوب، برگردیم به عبارت مرحوم علامه مجلسی. فرمودند که ان شیخ الطوسی یروی جمیع کتب الصدوق و روایاته با اسانیده المعتبره کما صرح فی فهرسته. دنباله عبارت مرحوم مجلسی این است: فکلما روى الشیخ خبرا من بعض الاصول التي ذكرها الصدوق فی فهرسته به سند صحیح. پس هر زمان که مرحوم شیخ طوسی خبری را نقل بکند از برخی از آن اصولی که مرحوم صدوق نسبت به آن اصول سند صحیح دارد، هرگاه مرحوم شیخ طوسی خبری را نقل بکند از برخی از آن اصولی که مرحوم شیخ صدوق به آن اصول سند صحیح دارد، در این صورت فسنده الی هذا الاصل صحیح، پس سند مرحوم شیخ طوسی نیز به این اصل سند صحیحی خواهد بود. و ان لم یذکر فی الفهرست سندا صحیحا الیه، اگرچه در کتاب الفهرست خودش مرحوم شیخ طوسی نسبت به آن کتاب و نسبت به آن اصل سند صحیحی ذکر نکرده باشد. به این ترتیب مرحوم شیخ طوسی خبری را نقل می کند از بعضی از اصولی که مرحوم شیخ صدوق به آن اصول سند صحیح دارد، اما خود مرحوم شیخ طوسی با صرف نظر از مرحوم صدوق، یعنی از غیر طریق مرحوم صدوق، به آن اصول سند صحیح ندارد. در چنین وضعیتی اگر مرحوم شیخ طوسی خبری را از طریق صدوق نسبت به آن اصل نقل بکند، سند مرحوم شیخ طوسی هم به آن اصل صحیح خواهد بود. اگرچه مرحوم شیخ طوسی بدون وساطت مرحوم صدوق، یعنی از غیر طریق مرحوم صدوق، به آن اصل سند صحیحی ندارد، یعنی وقتی مراجعه میکنیم به کتاب مرحوم شیخ طوسی، در کتاب فهرست مرحوم شیخ طوسی، میبینیم مرحوم شیخ طوسی به آن اصل سند صحیح ندارد، اما در این حال مرحوم صدوق به آن اصل سند صحیح دارد، و از طرفی مرحوم شیخ صدوق که به آن اصل سند صحیح دارد، مرحوم شیخ طوسی تمامی روایات مرحوم صدوق را با اسناد صحیحی نقل می کند. پس من جمله این روایات همون روایتی است که مرحوم صدوق با سند معتبر آن را از یک اصل نقل کرده. بدین ترتیب مرحوم شیخ طوسی با وساطت مرحوم صدوق، با واسطه قرار دادن مرحوم صدوق، دسترسی صحیحی پیدا کرده به مجموعه از اصول و کتب اصحاب ائمه علیهم السلام. اکنون مرحوم شیخ طوسی با طریق دیگری غیر از طریقه مرحوم صدوق هم به برخی از اون اصول سند دارد، لکن این طریقه دیگر طریقه ضعیفی است. حالا اگر مرحوم شیخ طوسی با نقل همین طریق ضعیف بخواهد روایتی را از یکی از اون اصول نقل کنه، ما می توانیم اون طریق صحیحی را که مرحوم شیخ طوسی به مرحوم صدوق دارد و مرحوم صدوق هم به آن اصل دارد جایگزین این طریق ضعیف بکنیم. این فرمایش مرحوم علامه مجلسی دوم است. می‌فرماید فکلما روى الشيخ، یعنی روى الشيخ الطوسی، خبرا من بعض الاصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته بسند صحيح، خود صدوق رحمت الله علیه برای نقل روایات آن اصل سند صحیح داره، مرحوم شیخ طوسی هم به مرحوم صدوق سند صحیح داره. پس هر زمانی که مرحوم شیخ طوسی خبری را نقل بکند از بعضی از آن اصولی که مرحوم صدوق با سند صحیح به آن اصول دسترسی دارد، در این صورت فسنده، یعنی سند شیخ طوسی، الی هذا الاصل صحیح. بله، این که از واضحات نکته دنباله این مطلب است. می‌فرماد و ان لم یذکر فی الفهرست سندا صحیحا الیه، اگرچه مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست خودش وقتی که می‌خواهد سند خود را به آن اصل نقل بکند با غیر وساطت مرحوم صدوق، از غیر طریق مرحوم صدوق، سند صحیحی به آن اصل مورد نظر نداره. اگر سندی را که شیخ طوسی به شیخ صدوق داره کنار بگذاریم، از غیر طریق مرحوم شیخ صدوق مرحوم طوسی، از غیر طریق مرحوم صدوق سند صحیحی به آن اصل ندارد. پس در واقع مرحوم شیخ طوسی دو تا سند دارد به آن اصل. یک سند از طریق مرحوم صدوق است که صحیح است. سند دوم از غیر طریق مرحوم صدوق است که ضعیف است. هرگاه مرحوم شیخ طوسی روایتی را از آن اصل مورد نظر با سند ضعیف خود نقل کند، ما میگیم مشکلی به واسطه این ضعف سند ایجاد نخواهد شد. چرا؟ چون مرحوم شیخ طوسی همین روایت را و سایر روایات آن اصل را با طریق صحیحی از مرحوم صدوق نقل می کند و مرحوم صدوق هم به تمامی روایات آن اصل طریق صحیحی دارد. پس ما می توانیم این طریق صحیح را جایگزین اون طریق ضعیفی بکنیم که مرحوم شیخ طوسی در یک نقلی از آن اصل آن طریق ضعیف را ذکر کرده. بعد از آن که این مطلب را مرحوم علامه مجلسی بیان می‌فرماید، اضافه می‌کند، می‌فرماید و هذا ایضا باب غامض دقیق ينفع في الاخبار. این باب یک باب پیچیده و دقیقی است که فایده‌اش در اون اخباری ظاهر می شود که لم تصل الینا من مؤلفات صدوق، ینفع فی الاخبار التي لم تصل الینا من مؤلفات صدوق. فایده این طریق در اون اخباری ظاهر میشه که از مؤلفات مرحوم صدوق به دست ما نرسیده. یعنی چی؟ یعنی ممکن است یکی از کتب صدوق مستقیما به دست ما نرسیده باشد. مرحوم صدوق کتب متعددی دارد، یکی از این کتابها ممکنه مستقیما، یعنی بدون واسطه بودن شیخ طوسی، به دست ما نرسیده باشه، اما به واسطه نقل شیخ طوسی از شیخ صدوق به دست ما رسیده باشه. یعنی مرحوم شیخ طوسی آمده گفته که من فلان کتاب را که از مؤلفات مرحوم صدوق است توسط این واسطه ها نقل می کنم از مرحوم صدوق. خب در این صورت می توانیم به آن کتاب مرحوم صدوق که از طریق مرحوم طوسی به دست ما رسیده اعتماد کنیم. چرا؟ زیرا سند شیخ طوسی به تمام مؤلفات شیخ صدوق صحیح است. بله، این کتاب مرحوم شیخ صدوق از غیر طریق مرحوم شیخ طوسی به دست ما نرسیده. تنها راهی که برای نقل این کتاب مرحوم صدوق در دست داریم طریقی است که مرحوم شیخ طوسی به مؤلفات مرحوم صدوق دارد. عیبی نداره؟ بله، به این ترتیب ما می توانیم همان کتاب مرحوم صدوق را هم به واسطه نقلی که مرحوم شیخ طوسی از شیخ صدوق داشته است نقل کنیم. پس به این ترتیب مرحوم علامه مجلسی دوم هم جزو عالمانی است که در مورد تعویض سند سخن گفته. اضافه کنیم مرحوم محدث نوری استاد مرحوم شیخ عباس قمی صاحب کتاب مستدرک وسائل، در جلد پنجم خاتمه مستدرک الوسائل به بحث در مورد راهکار تعویض سند پرداخته. خب نتیجه میگیریم از این مواردی که عرض کردیم و این عبارت را هم ملاحظه کردید در کلام مرحوم مجلسی دوم برای شما قرائت کردیم، نتیجه میگیریم که استناد راهکار تعویض سند به مرحوم آیت الله خویی و یا به مرحوم شهید صدر به عنوان مبدع صحیح نیست. نمیتوانیم بگوییم که مرحوم آیت الله خویی ابداع کرده است راهکار تعویض سند را، کما اینکه نمیتوانیم بگوییم مرحوم شهید صدر، شهید سید محمد باقر صدر، چنین راهکاری را ابداع کرده. خلافاً لآیت الله از سید کاظم الحائری حیث قال فی کتاب القضاء فی الفقه الاسلامی. جناب آیت الله حائری در کتاب خودشان با عنوان القضاء فی الفقه الاسلامی صفحه 52 اینجور فرمودند و بما ان نظریت التعویض تنفعنا فی کثیر من الموارد مما یمکن رفع نقص السند بها لا بأس ببیانها فی المقام. شاهد من دنباله عبارته. فرمودند که و اصلها من استادنا الشهید رحمه الله، اصل نظریه تعویض از استاد شهید ماست، یعنی از مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر است. بعقیده ما این سخن همونطور که شواهدش را نشان دادیم سخن تمامی نیست. جناب آیت الله حائری نفرمودند صياغتها فی قالب النظریه، بلکه فرمودند اصلها، یعنی اصل نظریه تعویض. خب اصل نظریه تعویض برمیگرده به همان اولین نوبت هایی که این مطلب یعنی تعویض سند مطرح شده. حتی اگر بگوییم تعویض سند در ابتدا در قالب نظریه مطرح نشده، باز هم اصل این مطلب را، یعنی اصل مطلب تعویض سند را، ما نمی توانیم استناد بدهیم به مرحوم شهید صدر. بنابراین این استناد که در فرمایش جناب آیت الله حائری آمده به عقیده ما قابل پذیرش نیست. و اگر جناب آیت الله حائری نظرشان این بود که بخواهند تفکیک بکنند بین خود راهکار تعویض سند و صياغتها فی قالب النظریه، میبایست با یک عبارت واضح تری این مطلب را بیان میکردند. گرچه تصور بنده این است که آن مطلبی که مرحوم استرابادی و مرحوم علامه مجلسی دوم بیان کردند با نظریه بودن تعویض سند هم کاملا قابل جمع است و مرحوم شهید صدر چیزی بر این مطالبی که این بزرگان بیان فرموده اند نیفزوده. به هر حال این نکته را البته باید اضافه کنیم که مرحوم آیت الله خویی و مرحوم شهید صدر نظریه تعویض سند یا راهکار تعویض سند را در عصر حاضر احیا کرده اند، یعنی در قبل از دوران این دو بزرگوار این راهکار تعویض سند تقریبا مورد عنایت جدی برخی از صاحب نظران یا بیشتر صاحب نظران در عرصه فقاهت و رجال نبود و برای مدتی این راهکار تعویض سند که انه در محاق قرار گرفته بود و مرحوم آیت الله خویی و مرحوم شهید صدر این تعویض سند را آمدند و در عصر حاضر احیاء کردند و در موارد متعددی هم این نظریه را یا این راهکار را تطبیق کردند. خوب است در اینجا به یک نکته دیگر هم من اشاره بکنم. عنایت بفرمایید که گاهی اوقات بعضی از نقل‌ها واقعا نقل‌های دقیقی نیست و شخصی از بزرگان ممکنه مطلبی را بیان بفرماید و دیگران هم به اعتماد این که گوینده این مطلب یک بزرگی است آن را مکرر نقل بکنند، در حالی که اون بزرگواری که در نوبت اول مطلب را بیان فرموده دقت کافی نداشته است در نقل آن مطلب. ولذا به این ترتیب یک باره یه سخن ناسوابی ممکنه رواج پیدا بکند. خب در اینجا اشاره بکنم به نقلی که از جناب آیت الله داوری صورت گرفته است در همین زمینه. یک مجله‌ای هست به نام مجله رهنامه پژوهش. مجله رهنامه پژوهش. این مجله را مدیریت ترویج پژوهش از معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه منتشر می‌کند. معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه یک مدیریت ترویج پژوهش داره. این مدیریت ترویج پژوهش مجله رهنامه پژوهش را منتشر می‌کند. در این مجله در شماره 23 و 24 و صفحه 25 یک مطلبی نقل شده در مصاحبه با آیت الله شیخ مسلم داوری. آیت الله داوری از اساتید خوب درس خارج هستند که سالهاست در قم تدریس می کنند و از شاگردان مبرز مرحوم آیت الله خویی بودند و در تدوین کتاب معجم رجال الحدیث مرحوم آی خویی ایشان هم جزو همکاران مرحوم آی خویی بوده است. در همین مجله رهنامه پژوهش شماره 23 و 24 در صفحه 25 از قول جناب آیت الله داوری در مصاحبه‌ای که با ایشان انجام شده چنین گفته شده است: آیت الله خویی، من عبارت جناب آیه داوری را قرائت می‌کنم. آیت الله خویی در اواخر دو نگرش جدید پیدا کردند. یکی اختصاص توثیقات کامل الزیارات به مشایخ ابن قولویه فقط، نه تمام سند. مرحوم آقای خویی فرمودند که توثیقاتی که در کامل الزیارات آمده مختص مشایخ ابن قولویه است، شامل تمام سند نمیشه. جناب آیت الله داوری گفتند که قضیه آن مفصل است. بسیار خوب، این یکی از اون دو نگرش جدید. دنباله عبارت آقای داوری را می‌خوانم: دوم، روش تعویض یا تبدیل سند. تعبیر کردن به روش، نه نظریه. روش تعویض یا تبدیل سند که این حقیر آن را به ایشان ارائه دادم. یعنی جناب آیت الله داوری میگویند که روش تعویض یا تبدیل سند را من به مرحوم آیت الله خویی ارائه دادم و ایشان، یعنی آیت الله خویی، قبول نمودند و حتی فرمودند برای من یک جدول از افرادی که شیخ یا نجاشی در تمام کتب و روایات آنها طریق صحیح دارند را تهیه کنید و در اواخر درس فقه به آن عمل می کردند. این فرمایش جناب آیت الله شیخ مسلم داوری است. اگر کسی این عبارت را بخواند و به عبارت دیگری در مورد نظریه تعویض سند یا راهکار تعویض سند در کلمات بزرگان گذشته مراجعه نکند، از این عبارت ممکنه اینطور بفهمه که برای اولین بار جناب آیت الله داوری نظریه تعویض سند را متوجه شده و این نظریه را یا این راهکار را با مرحوم آیت الله خویی در میان گذاشته و مرحوم آیت الله خویی نیز این راهکار را پذیرفته و پسندیده، در حالی که همونطور که عرض کردیم مسئله از این قرار نبوده، بلکه مرحوم استرآبادی که متوفای 1028 قمری است، یعنی قریب 400 سال قبل از مرحوم آیت الله خویی زندگی می کرده و قبل از مرحوم شهید صدر، این نظریه یا این راهکار تعویض سند را مطرح کرده. بسیار خوب، پس با استفاده از روش تعویض سند ما می توانیم سند عهدنامه مالک اشتر را مطابق نقل شیخ طوسی در خصوص این سند معتبر بدانیم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب الفهرست فرمودند در صفحه 88 فرموده است که اخبرنا بالعهد ابن ابی جید عن محمد ابن الحسن، که همون ابن ولید باشد، عن الحمیری، یعنی عبدالله ابن جعفر حمیری، عن هارون ابن مسلم و الحسن ابن ظریف جمیعا عن الحسین ابن علوان الکلبی عن سعد ابن طریف عن الاسبغ ابن نباته عن امیر المؤمنین علیه السلام. از آنجا که به نظر آیت الله سید کاظم حائری مشکل سند وقوع ابن ابی جید است، بر سلسله سند شیخ طوسی، ما می توانیم از این مشکل رهایی پیدا کنیم، همونطور که خود جناب آیت الله حائری فرموده. به چه صورت؟ به اعتبار ان شیخ طوسی، ما فعلا سند شیخ طوسی به عهدنامه را داریم بررسی میکنیم، این ضعفی که به واسطه ابن ابی جید در سند شیخ طوسی به عهدنامه مالک اشتر وجود دارد، از راهکار تعویض سند قابل برطرف کردن است. به این صورت، به اعتبار ان شیخ طوسی له سند تام الى محمد ابن الحسن ابن الولید و كذلك الى عبد الله بن جعفر الحميري، مرحوم شیخ طوسی هم سند تام دارد، سند معتبر دارد به روایات محمد ابن الحسن ابن الولید، که این سند معتبر را در صفحه 442 کتاب الفهرست خودش نقل کرده، و هم سند معتبر دارد به تمامی روایات عبدالله ابن جعفر الحمیری، و این سند را مرحوم شیخ طوسی در کتاب الفهرست خودش صفحه 294 نقل کرده. جان کلام اینجاست که در هیچ کدام از این دو سند ابن ابی جید قرار ندارد. پس مرحوم شیخ طوسی از غیر طریق ابن ابی جید به تمامی روایات ابن الولید دسترسی داره، از غیر طریق ابن ابی جید به تمامی روایات عبدالله ابن جعفر حمیری دسترسی داره، و این طریقی که مرحوم طوسی به روایات ابن ولید یا روایات حمیری دارد طریق صحیحی هم هست. پس ما می توانیم اون طریق صحیح را جایگزین طریق ضعیف بکنیم. طریق ضعیف کدام بود؟ همون طریقی که ابن ابی جید در آن قرار دارد. پس از راهکار یا شیوه تعویض سند می توانیم استفاده کنیم، و اون طریق معتبر و صحیحی را که مرحوم شیخ طوسی به روایات ابن ولید دارد و یا به روایات حمیری دارد جایگزین این طریق ضعیف بگردانیم. در طریق ضعیف ابن ابی جید قرار گرفته که جناب آیت الله حائری فرمودند ما وثاقت ابن ابی جید را نمی توانیم بپذیریم. پس به این ترتیب حتی اگر وثاقت ابن ابی جید را هم قبول نکنیم، باز مشکلی در باره سند عهدنامه مالک اشتر نخواهیم داشت. چرا؟ چون از راهکار تعویض سند می توانیم اشکال ضعف سندی به واسطه ابن ابی جید را برطرف بکنیم. پس تا اینجا به حمد الله و المنه ما دیدیم که سند عهدنامه مالک اشتر کاملا معتبر است. گفتیم از راهکار یا دیدگاه وثوق صدوری که به نظر ما دیدگاه درستی است وقتی که استفاده می کنیم، بی تردید می بینیم که قرائن متعددی وجود دارد که موجب اطمینان به صدور عهدنامه از امیرالمؤمنین علیه السلام می شود. اما اگر نظریه وثوق صدوری را، دیدگاه وثوق صدوری را کنار بگذاریم و بریم سراغ دیدگاه وثوق سندی، باز هم می توانیم سند عهدنامه را معتبر بدانیم، چون دیدیم که یکایک افرادی که در سلسله سند مرحوم شیخ طوسی به عهدنامه قرار گرفته اند وثاقتشان قابل اثبات است. در مرحله آخر گفتیم حتی اگر بپذیریم که مثلا ابن ابی جید دارای وثاقت معتبری نبوده یا وثاقتش قابل اثبات نیست، آنگاه از طریقه تعویض سند می توانیم برای اثبات اعتبار سند عهدنامه مالک اشتر استفاده کنیم. پس می رسیم به این نتیجه که سند عهدنامه مالک اشتر هم بر اساس دیدگاه وثوق صدوری 1 و هم بر اساس دیدگاه وثوق سندی 2 معتبر است. ان شاء الله در جلسه آینده وارد دلالت عهدنامه مالک اشتر می شویم، یعنی وارد متن عهدنامه مالک اشتر می شویم و دلالاتی را که از متن استفاده می شود مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.